بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکته هایی که اشاره هم کردیم جلسه پیش در این بخش سوره بقره که خیلی این نکته مکرر تکرار میشه اینه که دائما در کنار ذکر آیات احکام، نصایح، تذکرات، دستورات اخلاقی هم همراه میشه. می فرماید که وذکروا نعمت الله علیکم. علامه می فرماید که نعمت الدین و حقیقت الدین، منظور از نعمت، نعمت دینه یا حقیقت دینه. حقیقت دین چیه؟ و هی از سعادت التی تنالو. ببینید ما یه کلمه داریم به نام سعادت. سعادت اون چیزیه که همه افراد بشر به دنبالش می گردن. شما از هر کسی سوال کنی که چی میخوای میگه سعادت. این یک، هر جایش اشکال داشت بگیم همه دنبال سعادت میگردن. این یک. دو، هر کسی یه چیزی رو مصداق سعادت میدونه. یکی پول رو مصداق سعادت میدونه، یکی مقام و یکی معروفیت و یکی علم و یکی تقوا و یکی معنویت. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، حالا آیا سعادت واقعی همه ایناست؟ نمیشه که همه اینا سعادت باشه که. پس چیه سعادت اصلا؟ یعنی چی سعادت؟ یعنی سعادت دانه گندم در چیه؟ که دانه گندم سعادتمند میشه وقتی همه قواش به فعلیت برسه، بشه خوشه گندم. نطفه حیوان یا اون تخمی که یک حیوان تخم گذار میذاره که به سعادت میرسه؟ وقتی که این تخم به جوجه تبدیل بشه، این جوجه به اون حیوان، حالا مثلا اگه پرنده است به یه پرنده کامل تبدیل، این میشه سعادت. پس سعادت رو وقتی شما نگاه میکنی در موجودات دیگه، سعادت موجودات دیگه این است که تمام قواشون به فعلیت برسه، این میشه سعادت. اگه بخوای فنی و علمی و فلسفی بگی، سعادت اینه که معلول به علت برسه. رسیدن معلول به علت میشه سعادت. یعنی چی؟ یعنی دانه سیب معلول علتش درخت سیبه. رسیدن دانه سیب به درخت سیب میشه سعادت. این عالم هم کارخونه این کاره. ببخشید. آره زحمت بگیشید. حالا اومدن این و صداشون از همونجا. اینجا خیلی سر صدا زیاد. میفرماید که حالا پس ببین یه دستورالعملی هست که این دستورالعمل دانه سیب رو میکنه درخت سیب. طبیعتا انسان هم یه قوایی داره که اگر این قواش به فعلیت برسه میشه سعادت. یه دستورالعملی هست که این کار رو میکنه، اون دین اسمش. دین دستورالعمل سعادت بشر. لذا خدای تعالی دین رو نعمت مینامه. میگه دین از سعادت و لتی تنال و بالعمل به شرایط دین، سعادتی که با عمل به شریعت دین انسان بهش میرسه. ادعام نیست. همین الان شما ناهنجاری های جوامع بشری رو نگاه کنید، هر جای ناهنجاری هست به خاطر عمل نکردن به یک دستور دینیه. هر جا هم یه هنجاری هست به خاطر عمل کردن به دستور دینیه. حالا مهم نیست اون جامعه اسمش چیه، خداوند با اسم کاری نداره. اگه شما در اسلام رو بذاری توی کفه ترازو، شاید بتوانی یک مملکتی رو پیدا بکنی که اون مملکت اسمش اسلامی نیست ولی اصل رسمش اسلامیه. نه البته همه رسومش، ما جایی رو نداریم که همه اسلام رو اجرا کرده باشه. ولی مثلا اگه توی جامعه مردم دروغ نگفتن، این تیکه کارشون اسلامیه و همون باعث سعادت میشه تو اون جامعه. دروغ نگفتن به میزان خودش سعادت ایجاد میکنه، نه سعادت مطلق. ولی همین که مردم به هم دروغ نمیگن خودش یه سعادت دیگه. شما سعادت نیست که هر جا بری احساس کنی بهت دروغ نمیگن، سعادت دیگه. الان میخوای بری یه جنس بخری، فروشنده بهت دروغ نمیگه، شما یه جنس رو با آرامش میخری میاری. اما ولی بری یه جنس رو بخری 10,000 تومان، بعد بیای خونه بفهمی این 2,000 تومان بیشتر نمیارزیده، چقدر حالت بد میشه. سعادتت تو این تیکه ماجرا مختل میشه. یه نونی بخری که اون نونو فروشنده مسائل بهداشتی رو توش رعایت نکرده باشه، به تو دروغ گفته باشه که این نون سالمه، چون نون وقتی نون رو تو داره میده لازم نیست به زبانش بگه، به عملش داره میگه من دارم غذای سالم به تو میدم دیگه، شما به عنوان غذای سالم داری میری میخری، اما اگه غذای ناسالم باشه داره در عمل به تو دروغ میگه. میفرماید که دین سعادت حیات ایجاد میکنه. حالا اینجا چون موضوع بس ازدواجه، مصداقش میشه ازدواج. فإن الله تعالی سما از سعادت دینی نعمتن، خداوند سعادت دینی رو نعمت نامیده. نکته دیگه این که میفرماید که اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف. نقش بحث یکی از احکام طلاقه. باز در انتهای این حکم میفرماید که ذالک یوعظ بهی من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. کسی این موعظه رو میپذیره که ایمان به خدا و آخرت داشته باشه. بعد علامه اینجا میفرماید که چرا گفت ایمان به خدا و آخرت؟ ایمان به خدا و آخرت همون توحیده، چون توحید رو شما وقتی تحلیل کنی این دوتا از توش بیرون میاد. لأن دین توحید ید او الال اتحاد، چون توحید به اتحاد دعوت میکنه و به وصل دعوت میکنه نه به فصل. دین توحید دین وصله نه دین فصل. هر چقدر که ما فصل داریم ما رو بی توحیدیم، هر چقدر توحید داشته باشیم وصل داریم. یکی از وصایای امیرالمومنین اینه که ایاکم و تقاطع و تدابر، علیکم به تواصل و تبازل. مبادا تدابر و تقاطع داشته باشید، پشت کنید به هم دیگه، با هم قطع ارتباط کنید. علیکم به تواصل و تبازل، بر شما با الزم و ملازم باشید، جدا نشید از تواصل، با هم دیگه ارتباط برقرار کنید. تبازل به هم بذل کنید. بذل هم فقط پول که نیست که، از پول مهمتره بذل نصیحته، بذل خیرخواهیه. خیرخواهی هم دو تا طرف میخواد، من باید خیرخواه شما باشم، شما باید خیرپذیر باشی. چه بسا شما خیرخواه باشی من خیرپذیر نباشم، شما خیرخواهی کنیم من بگم برو بابا جان بلبل گنجش که 100 ساله رو جیک جیک نمیخواد نشون بدی، من خودم 40 ساله تو حوزم. اینا میگیم دیگه، تو حالا مثلا دو روز اومدی تو حوزه میخوای منو نصیحت کنی، من خودم 20 ساله تو حوزم. لذا خیرخواهی دو تا طرف نه. زالکم از کالکم و اطهر. فرمود زکات نمو صالح و طیبه، نمو یعنی رشد صالح و طیب میگن زکات. طهارت هم که قبلا گفته شد، حالا میفرماید که الاسلام و دین و زکات و طهاره. اسلام دین زکاته، دین زکات، زکات یعنی نمو صالح و طیب، و طهارت و علم یزکیهم و یعلمهم الکتاب. پیغمبر کارش تزکیه است، زکات از همین تزکیه میاد دیگه، یعنی کارش رشد دادن، نمو دادن، نمو صالح. یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یا الله سبحان. کار پیغمبر تزکیه است، کار معلم تزکیه است، بعد تعلیمه. اول باید تزکیه کنه بعد تعلیم. من یه مدرسه میرفتم، مدیرش میگفت که معلمام گفتش که اگه من به شما پول نمیدم که برین دینی درس بدین سر کلاس، من پول میدم که برین فیزیک درس بدین، ریاضی درس بدین، عربی درس بدین، اگه میخواین دینی درس بدین برین یه مدرسه دیگه. به حرف زدن معلم سر کلاس میگفت دینی درس دادن، مسخره میکرد. بعد به این بگی که تو هم برو گاوداری باز کن، تو نباید مدرسه باز کنی، تو برای گاوداری خوبی. کسی که اینجوری فکر میکنه باید بره گاوداری باز کنه، برو تجارت کن. تو میخوای معلومه میخوای پول دراری دیگه از مدرسه دیگه، مدرسه از اینجا با تربیت آدم ها که نمیشه پول درآورد. بعد وای به حال اون روزی که اون پدر و مادرها هم از مدرسه همینو بخوان، بگم ما پول ندادیم که شما برای بچه ما حرف بزنید، ما پول دادیم بچه همون کنکور قبول بشه. و بعدا به حال اون روزی که این حالت اپیدمی بشه تو جامعه، ببین چه جامعه ای میشه. اما پیغمبر کارش اول تزکیه است بعد تعلیمه. اینجا به من این معناست که تزکیه مهمتر از تعلیمه، این ترتیب رتبیه. لذا آیه میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. جای دیگه فرمود لکن یرید و لیطهرکم، خدا میخواد شما رو تطهیر کنه. آخرش هم فرمود الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدانه و شما نمیدانید. ما چی میدانیم؟ ما چه اطلاعات و آگاهی داریم از این عالم پیچ اندر پیچ؟ ما چه میدانیم که سعادت در چیست؟ بله ما یه عقلی داریم، ولی عقل ما ماده خام اطلاعات میخواد. مثل اینکه شما یه قوه قوی تحلیل سیاسی داشته باشید، این کافی نیست، باید اطلاعات درست هم داشته باشید دیگه. اگه اطلاعات غلط بدونن اشتباه تحلیل میکنید. شما یک نابغه نظامی باشی، میخوای عملیات رو طراحی کنی، این کفایت نمیکنه، باید اطلاعاتت هم درست باشه. اگه اطلاعات غلط بدن در این حالی که شما طراح نابغه‌ای ولی اشتباه عملیات رو طراحی میکنی. پس فقط نبوغ در طراحی کافی نیست، اطلاعات درست هم میخواد. پس عقل کارش طراحیه، عقل قوه ادراکه، عقل میفهمه که دروغ گفتم بده. دارم جواب یه شبهه روز رو میدم و ازتون فردا سوال میکنم، ما مگه خودمون عقل نداریم که دین بیاد ما رو هدایت کنه؟ چرا، ما عقل داریم، ولی عقل کارش چی؟ عقل یه باله، بال دومش اطلاعاته. عقل زمانی میتونه ما رو هدایت بکنه که به همه عالم آگاهی داشته باشه، و الا این عقل بشری یه چیز رو امروز تشخیص میده، 20 سال بعد میفهمه اشتباه کرده چون اطلاعاتش ناقص بوده. در همه زمینه هم همینطوریه، نه فقط در زمینه امور معنوی و اخلاقی، در همه زمینه. الان چقدر بشر اشتباه میکنه، دوباره برمیگرده تصحیح میکنه، با آزمون و خطا که نمیشه، بشر با آزمون و خطا کار میکنه. همین الان قرن چندومه؟ قرن 21مه. همش بشر داره آزمون و خطا میکنه، نه فقط جامعه ما، همه جوامع. با آزمون و خطا نمیشه که اداره کرد. مثلا یه جا به این نتیجه میرسن که جمعیت رو کنترل کنن، جمعیت رو کنترل کردن، بعد دیدن از اون وری افتاد. حالا همونی که میخواست جمعیت رو کنترل کنه، همون میگه نباید جمعیت رو کنترل کنه. خب این معلومه اشتباهات بشریه دیگه. در دنیای غرب در دهه 1990 اینا شروع کردن به تبلیغات در این زمینه که زن باید با مرد مساوی باشه، هر جا مرد کار میکنه زنم باید. الان همین الان توی دهه بعدش فهمیدن اشتباه کردن، دیدن اوضاعشون داره به هم میریزه. الان دارن تشویق میکنن، امتیاز میدن، مرخصی های بیشتر میدن، مرخصی زایمان رو افزایش میدن که زن بیشتر تو خونه بمونه، چون فهمیدن اشتباه کرد. خب حالا شما یه اشتباهی اگه کردی، بعدن جبران اشتباهات فرهنگی خیلی مشکله. گاهی توی یه ذهن یه نسل یه کاری کردی، دیگه اون پاک نمیشه، چند تا نسل کار میشه که تا اون اشتباه برطرف بشه. دین اومده که اینا نشه. لذا میفرماید که الله یعلم و انتم لا تعلمون. بله. تعلیم دادن اطلاعات، آموزشه. تزکیه وارد کردن این اطلاعات به جان انسانه. در مقام تزکیه جان انسان نمو پیدا میکنه. تعلیم اینه که به آدم میگن آخرتی هست. تزکیه اینه که این آخرتی هست وارد عمل زندگی من بشه. وقتی وارد عمل زندگی من شد، خودم رشد میکنم. خودم که رشد و نمو کردم میشه تزکیه. پیامبر این کارو با تکرار انجام میداده، با انذار و تبشیر انجام میداده. کار انبیا انذار و تبشیره. آقا جهنمی هست، بهشتی هست، حسابی هست، کتابی هست. این پیام انبیا بوده. اصلا اگه این کار نکنه معلم نیست. منتها نکته در اینجاست که معلم با تمام وجودش داره آموزش میده. ببین معلم وقتی وارد کلاس میشه، خود ما شاگرد بودیم هممون دیگه، هنوزم هستیم، ما چیکار میکنیم؟ یادتون میاد مثلا مدرسه میرفتیم اول سال که معلم های جدید میخواستن بیان، تا معلم از در میمد میفهمیدیم چیکار است؟ از کجا میفهمیدیم؟ این معلم مثلا میشه سرگراز شلوغ کرد یا نمیشه؟ تا میمد میدیم نه اوه اینو نمیشه، یکی دیگه میمد میدیم نه این میشه، یکی دیگه میمد به دلمون مینشست، یکی به دلمون نمیشست. همه چیز معلم تعلیمه، از لباسی که میبوشه، راه رفتنش، قیافش، مدل موی سرش، مدل آرایش چهرش، نوع نگاهش. فقط این نیستش که معلم با حرف زدن آموزش بده، که حرکاتش، سکناتش. در حقیقت معلم مثل یه خورشیدیه که اون یک ساعت که سر کلاس داره نور میده. حالا این نور اگه نور سالم باشه، اون دانش آموز داره رشد و نمو پیدا میکنه. اما اگه اشعه ما برای بنفش باشه، به قول معروف یووی باشه، پرتوهای رادیواکتیو باشه، از معلم داره پرتوهایی ساطع میشه که این پرتو یا نور حیات بخش خورشیده یا نور رادیواکتیو که کشنده است. کار معلم خیلی سخت. به همین خاطر اولین کار معلم اینه که خودش رو تربیت کنه. معلمی که خودش رو تربیت کرده باشه، همه اون اجزایش هم میشه تربیت. حضورش اصلا لازم نیست حرف بزنه. ما یکی از اشتباهاتمون اینه که تربیت رو فقط سخن گفتن میدانیم، در حالی که سخن گفتن یکی از ضعیفترین بخشای تربیت در روزگار ما، یکی از بی اثرترین، بالاترش رو بگم اصلا مضر حرف زد در روزگار ما. در روزگار ما هر چقدر میتوانیم باید کمتر حرف بزنیم. چرا؟ چون در حرف زدن زیاده روی کردیم، گوش ها پره، تو قلب وارد نشده ولی گوش پر شده. بازم ما داریم با زور پایمونو گذاشیم رو گوشش، داریم حرفا رو فشار میدیم تو گوشش. نمیدونیم مشکل ما از اینجا نیست، مشکل ما از اینه که ما معده‌مون خرابه، هی داریم غذا میخوریم، بعد دوباره میبینیم که بعضمون خرابتر شد، باز میخوریم. نه، اینجا وظیفه ما نخوردنه. معده خراب با نخوردن اصلاح میشه، نه با خوردن. گوش پر هم با نشنیدن اصلاح میشه، نه با شنیدن. بعد دوره در مسئله فقهی بعدی حکم شیر دادن فرزند رو بیان میکنه که بعد پشت سرش هم نفقه دستور به نفقه رو صادر میکنه. آخرش میفهمد واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، باز امر به تقوا میکنه. و ان یکون هازت تقوا به اصلاح صورت هازه الاعمال و علمو ان الله به ما تعملونه بصیر، بدانید که خدا به کار شما آگاهه. بعد از اون حکم عده و زوجه متوفا و پیشنهاد ازدواج در ایام عده، عقد نکاح، حکم مهریه، حکم صلات، صلات خوف، وصیت، این همه احکامیه که مطرح میشه. بله. کتاب اهم از حکمته. در کتاب حکمت هم هست، ولی اشیاء دیگه هم هست، اما مهمترین جزء این کتاب حکمت. لذا حکمت رو به عنوان عطف خاص بر عام عطف میکنه. مثل اینکه شما به یک کسی میخواین دستور به عبادت بدین، بهش میگین عبادت کن، نماز بخون. چون نماز هم جزء عبادته، ولی به خاطر اهمیت نماز اینو منفردن آورد. مثل بسم الله الرحمن الرحیم که الله رحمان و رحیم هم داره، بقیه اسما هم داره، ولی به طور خاص رحمان و رحیم رو بیرون کشید، چون اینجا موضوع سخن رحمانیت و رحیمیت خداست. اینجا هم از این جنسه. بعد میرسه به یه فرازی که در این فراز الفاظ مستعمل در معنای ادراک میگه در قرآن کریم 20 تا لفظ به معنی ادراک اومده: ظن و حسبان و شعور و ذکر، عرفان، فهم، فقه، درایه، یقین، فکر، رأی، زعم، حفظ، حکمت، خبره، شهادت، عقل، قول، فتوا، بصیرت. بعد راجع به موارد استعمال اینا صحبت میکنه تا میرسه به این نکته که موضوع ما را از اینجا میگیم. میفرماید که لفظ عقل رو فعلا میخواییم بحث کنیم. لفظ العقل علاما عرفته یطلق علی الادراک. به ادراک میگن عقل. از چه حیثی؟ من حیث و انفیه عقد القلب به تصدیق. از اون حیث که عقد قلب بر تصدیقه. قلب یعنی اون قوه ادراک انسان. و یه وقتی هست که شما قلب تصدیق میکنه یه مطلبی رو، علاما جب جبل الله سبحانه الانسان علیه من ادراک الحق والباطل فی النظریات. خدا در جبله انسان، در ساختار وجودی انسان یک ادراکی رو گذاشته که حق و باطل، خیر و شر، نافع و ضار رو تشخیص میده. اون بهش گفته میشه عقل. حیث خلقه الله سبحانه خلقتن یدرک و نفسه فی اول وجوده. خدا جوری خلقش کرده که در قدم اول انسان خودشو میشناسه. این خیلی مطلب دقیقیه ها. ببینین الان شما اگه دست شما رو فشار بدن من داد میزنم. بله سامه، اگه دست شما رو فشار بدن، فشار زیاد بدن، کی داد میزنه؟ چرا من داد نمیزنم؟ چون درد شما رو من حس نمی کنم. درسته؟ شما چی رو حس میکنید؟ درد رو. پس یه چیزی اینجا هست که حس شده، اون چیه؟ درد. چرا من حسش نکردم؟ چرا شما حسش کردید؟ چون درد کیه؟ درد من، اون من الان مثلا ایشون. اگه الان ما دست آقا رو فشار بدیم ایشون داد میزنه، اگه خیلی فشار بدیم آخ آخ آخ. یه چیزی اینجا هست به نام درد. چرا ایشون اسم میکنه من اسم میکنم؟ چون ایشون میگه این درد منه. خب پس اگه یه دردی موجود باشه انسان حسش نمیکنه. کی حسش میکنه؟ وقتی درد من باشه. پس قبل از اینکه درد رو حس کنه کیو حس میکنه؟ منو حس میکنه. شما من خودتون رو حس میکنید، من خودم رو حس میکنم. برای همین درد منو حس میکنم. پس من اول از همه کیو حس میکنم؟ منو. انسان یه کسی رو با همه قوا حس میکنه، اون خودش. این قوه رو خدا به انسان داده که انسان خودش رو حس میکنه، خودش برای خودش محسوسه. لذا میفهمد در اول خلقت خودش رو حس میکنه. حالا اول خلقتش رو از کجا آورد؟ از اینجا. بچه چی کار میکنه؟ بچه نوزاد چرا گریه میکنه؟ کی گریه میکنه؟ وقتی گرسنگی رو حس میکنه گریه میکنه دیگه، درسته؟ پس قبل از اینکه گرسنگی رو حس کنه کیو حس کرده؟ منو حس کرده. اول خودش رو حس کرده، بعد فهمیده گرسنه است، بعد گریه کرده که گرسنگیشو برطرف کنه. پس بچه نوزاد منو حس میکنه. لذا انسان در اولین لحظه‌ای که به دنیا بیاد منو حس میکنه. این اولین ادراک انسان. ثم جهزه به حواس ظاهره یدرک بها ظواهر الاشیاء. بعد حالا یه سوال دیگه، اون منو با چی حس میکنه؟ با چشم یا گوش یا لمس؟ با هیچ کدوم از اینا. اون یه حس بیرونیه یا حس درونیه؟ اون اسمش عقله. بعد از اون چی رو حس میکنه؟ آسمان، زمین، رنگ‌ها، بوها، گرما، سرما، اینا رو با چی حس میکنه؟ با حواس پنجگانه. اینا هم ابزار اونه. پس اون غیر از ایناست، غیر از حسه. یه قوه مدرکه است. بعد از اون انسان شروع میکنه به ظواهر اشیا بعد چی کار میکنه؟ و به اخرا باطنه یدرک معانی روحیه. آدم معانی روحی رو با چی درک میکنه؟ یه نفر میاد کنار آدم میشینه، آدم احساس سبکی میکنه. یه نفر کنار آدم میشینه، آدم احساس سنگینی میکنه. تجربه کردین اینو؟ مثلا تو خیابون میری مردم رو میبینی، یکی رو میبینید یه حالتون بد میشه. اینجا چی حال شما رو بد کرد؟ چشم درک کرد یا گوش یا پوست یا شامه؟ هیچ کدوم. اون ادراک باطنی است. پس انسان یه سری مدرکات داره، ظواهر رو درک میکنه، چشم و گوش و قوه لامس و یه مدرک باطنی هم داره. اون یه بحث دیگه است. اون جواب این سواله که حالا چرا شما از یکی خوشت میاد از یکی بدت میاد، اون یه بحثه. آره، کی درک میکنه اینو؟ الان سوال ما اینه، کی درک میکنه این مطلبو؟ میگه اون یه قوه مدرکه، اینو درک میکنه دیگه. اون قوه مدرکه کیه؟ اون عقله. بعد میفرماید که اون قوه باطنی ترتب تو نفسه و مل اشیاء خارجه، مثل اراده، حب، بغض، رجا، خوف و مانند اینها. ثم یتصرف، بعد شروع میکنه با این قوای باطنی و زاری تصرف کردن به ترتیب و تفصیل و تخصیص و تعمیم. تخصیص میده، تعمیم میده، احکامو ازش استخراج میکنه. و یغزی فیها، نظریه میده، امور خارجی رو درک میکنه، در عملیات و امور مربوطه قضا حکم عملی میکنه. این اونیه که بهش میگن عقل. خب حالا یک جواب یک شبهه، همین عقل کافی نیست؟ قوه مدرکه است دیگه، درک میکنه دیگه، من همینو دارم پس کفایت میکنه، خودم میتونم راه خودم از چای خودم تشخیص بدم. میفهمد؟ لکن یه اتفاقی این وسط میفته. ربما تسلط بعض القوا علی الانسان. انسان که فقط عقل نیست که، قوای دیگه هم داره. اون قوا تسلط پیدا میکنن. صحنه وجودی انسان مثل یک مملکته. چطور توی یه مملکت عقیده های مختلفی وجود داره؟ گاهی این عقیده حاکم میشه، گاهی اون عقیده حاکم میشه. گاهی یک گروه گروه دیگر رو سرکوب میکنه، یکی انقلاب میکنه، یکی نمیدونم کودتا میکنه. اون چیزی که در صحنه ظاهری اجتماع دیده میشه، این همین داستان در درون انسان هم هست. چه اتفاقی میفته؟ به غلبتهی علی سایر القوا، یه قوا بر بقیه غلبه میکنه. مثل چی؟ که شهوت و الغضب، شهوت یا غضب. فابطل حکم الباقی و ضعفه، یا حکم اون یکی رو اصلا ابطال میکنه یا تضعیف میکنه. این قوت مثلا غضب، البته غضب خاصیتش اینه که هیچ وقت دائما حکومت نمیکنه. غضب یک بار شعله ور میشه، ولی اگه غضب شعله ور بشه چیکار میکنه؟ طرف یهو غضب شعله ور میشه، میزنه بچه خودشو میکشه. خب این حکم عقله یا حکم میله؟ انسان در درون خودش میل به چی داره؟ حب به فرزند داره دیگه، چطور بچه خودشو زد کشت؟ عصبانی میشه دیگه، حالیش نمیشه، میزنه دیگه، نمیگه این کجا خورد. عصبانی میشه، خونه خودش آتیش میزنه، خودش آتیش میزنه. این که حکم عقل نیست، حکم غضبه. یعنی غضب میاد حکم عقل رو اصلا باطل میکنه. که آدم میزنه یکی رو میکشه، انسان که نمیتونه کسی رو بکشه، ولی عصبانی شده. چرا؟ در مقام عصبانیت میزنه میکشه. الان همین الان ما حاضریم کسی رو بکشیم، اما ممکن نمی الان بریم سر چهارا دووم بشه، عصبانی بشیم، بزنیم یکی رو بکشیم. اینجا دیگه حکم غضب، لذا غضب شعله کشیده. یا شهوت، شهوت شعله میکشه. حالا شهوت که میگن، شهوت به طور مطلق یعنی میل، همه امیال رو میگیره. شهوت قدرت، شهوت ثروت، شهوت ازدواج، شهوت حرف زدن، شهوت جلب توجه کردن، اینا میشه همه شهوت. اون وقت چی میشه؟ خرج الانسان بها عن صراط الاعتدال، انسان از اعتدال خارج میشه. مثلا یک کسی که شهوت خوردن داره از اعتدال خارج میشه، شهوت خوابیدن داره از اعتدال خارج میشه، شهوت مقام داره. چی میشه؟ الى عودیت الافراط و التفرید، میفته به افراط و تفریط، فلم یعمل هذا العامل العقلی فیه علی سلامته، عقلش سلامتشو از دست میده. مثل چی؟ کل قاضی الذی یقضی به مدارک و شهادات کاذب، مثل یه قاضی که داره مدرک دروغ بهش دادن. قاضی قاضیه اما مدرک چی داره؟ مدرک دروغ کذب منحرفه. فانه یهید فی قضائه عن الحق و ان قضا غیر قاصد البطل. بله قاضی نمیخواست حکم باطل کنه، مدرک دروغ بوده، نفهمیده حکم باطل داد. عقلم خطا نمیکنه، اما عقل اول صحبتمون عرض کردیم مثال، مثال خیلی خوبیه. شما فرض کن که یک طراح نظامی داری، بهترین طراح نظامی دنیاست. این کفایت میکنه؟ نه، باید اطلاعاتش هم درست باشه. به بهترین طراح نظامی دنیا اطلاعات غلط دادن، عملیات رو اشتباه طراحی میکنه. اون اشتباه نکرده، در طراحی اطلاعات غلط بوده. لذا دو تا چیز لازمه، هم طراحی درست هم اطلاعات درست. در قضاوت هم قضاوت درست هم مدارک درست. اگه مدارک اشتباه باشه قاضی هم اشتباه حکم میکنه. کذالک الانسان، انسانم اینطوریه. یقضی فی مواطن المعلومات الباطله، اگه یه معلومات باطلی بهش بدی حکم باطل میکنه. خب الان منبع دریافت احکامش غضب و شهوته، خب عقلم حکم به همونا میکنه. و انه و ان سما عمله ذلک عقلا، خودش میگه این کار عاقلانه است. عاقلانه اینه که قبل از اینکه بهت حمله کنن بهشون حمله کنی، برو حمله کن به همه کشورهای دنیا. همین کاری که الان دنیا میکنن دیگه، این عاقلانه کار میکنن دیگه. عقل اقتضا میکنه که همسایتو تضعیف کنی، اینو به جون اون بندازی، اونو به جون این بندازی، خودت هم بشینی کنار. این کدوم عقله؟ این عقلیه که تحت اسارت حواس. ولی عقل انسان که همچه حکمی نمی کنه که. اون عقلی که از اسارت هوا بیرون میاد میگه برای همسایت بپسند اون چرا که برای خودت میپسندی. این عقل خارج از مدار حواس. اما اون یکی عقل میگه این دوتا همسایت رو بنداز به جون هم دیگه تا خودت جون سالم در ببری. این عقل گرفتار حواس. لکن نهو لیسا به عقل حقیقتا، این عقل نیست. لخروج الانسان اندزالکم ان سلامت الفطره، چون انسان از فطرت سالمش خارج میشه. از این جواب یکی از شبهای روز بود که ایشون داد. الان جوونا ازشون سوال کنیم میگه آقا ما اگه خودمون عقل نداریم دین به چه دردی میخوره؟ کار دین اینجا اینه که دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد در این صحنه جنگی که در وجود انسان هست تعادل ایجاد میکنه. شهوت رو میذاره سر جای خودش، غضب هم میذاره سر جای خودش. لذا نه شهوت طغیان میکنه نه غضب. در حالت تعادل عقل دیگه از میزان تعادل خارج نمیشه. بله اون عقل، عقل نورانیه. این اون عقلیه که پیغمبر خدا فرموده العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجن. علا هازا جرا کلامو، حالا خداوند به چی میگه عقل؟ میگه خداوند به این میگه عقل. فَإِنَّهُ يَعْرِفُ الْعَقْلِ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْإِنسَانِ، یا يُعَرِّفُ الْعَقْلِ، يُعَرِّفُ بهتره. خداوند عقلی رو عقل معرفی میکنه که انسان ازش بهره ببره در دینش. و يَرْكَبُ بِهِ هُدَاهُ، بر مرکب هدایت سوار بشه به وسیله اون. الا حقائق المعارف و صالح، اونی که به حقیقت معارف و اعمال صالح هدایتش کنه. و اذا لم یجر علی حاضر مجرا، اگه به این مجرا جاری نشه فلا یسما عقلا، بهش نمیگن عقل. و ان عمل فی الخیر و شر دنیوی، فقط حال تا اگر در خیر و شر دنیا کار کنه. بعضی خیر و شر دنیا رو خوب بلدن، خوب میدونن کی باید بخرن، کی باید بفروشن، کی باید بسازن، کی باید نسازن. مردم هم بهشون میگن بچه زرنگیه، خیلی بچه زرنگیه. خدا به اینا نمیگه بچه زرنگ، خدا به اونی میگه بچه زرنگ که فانی رو خرج باقی کنه، نه اونی که باقی رو خرج فانی کنه. کسی که فانی رو خرج باقی میکنه بچه زرنگه، نه کسی که باقی رو خرج فانی میکنه. آدم خونش رو بفروشه دو روز بره کیش، این عاقل یا دیوونه است؟ کسی که دو روز کیشو بی خیالش بشه با پولش خونه بخره اون عاقله. الان یکی میاد به شما میگه آقا 500 میلیون بهت میدم که یک کدوم از این دوتا کار رو انجام بدی، یا دو روز بری کیش همشو خرج کنی، یا هفته حالا دو روز 500 میلیون نمیشه مثلا یه ماه بری کیش کیف کنی، 500 میلیون بهت میدم برو بهترین هتل ها بهترین غذا رو بخور، یا یه خونه بخر. یه کدوم این دوتا کار رو باید بکنی؟ اونی که میره کیش عاقل یا اون که خونه میخره؟ همین مردم دنیا به کدوم میگن عاقل؟ یا دیوانه برداشت رفت 500 میلیون رو ریخت تو جوب آب یه ماه خورد و اومد، اما میگن باری کلا بچه زرنگیه. پس در نزد انسانهای عاقل خرج کردن فانی برای باقی عاقل رفتار کردنه، نه خرج کردن باقی برای فانی. خداوند هم به این میگه، در جهنم هم اینجوری میگن جهنمی ها، میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگه ما گوش میدادیم یا عقل داشتیم جهنمی نبودیم. پس جهنمی ها کسایی هن که جز یک کنم از این دو گروه هن، یا عقل نداشتن یا گوش ندادن. چون انسان باید که یا خودش عقل داشته باشه یا دستشو بده دست یا عاقل. اینو کی میگه؟ بشریت. آقا آدم یا پزشک یا دستش دست پزشکه دیگه، درسته؟ آدم یا خودش نجاره یا میره پیش نجار، یا خودش لوله کشه یا میره پیش لوله کش، یا خودش مکانیکه یا ماشینشو میبره پیش مکانیک. غیر از این که دیگه راه سومی که نیست، مگر اینکه مکانیک نباشه آچارو برداره ماشینو خراب کنه. من تو خونه میگم بابا هیچ چیه دست من ندید درست کنم، من هر دفعه یه چیزی خواستم درست کنم خرابتر شد. مثلا تجربه کردم دیگه اینو، گفتم کار من نیست، به من مثلا بگو که بشین این کتاب رو بذار از الان تا آخرش یه روز بخونم میخونم. کارهای خونم مثلا بلدم، مثلا آشپزی و ظرفم میشورم، این جارو هم میکنم. اما بگی مثلا کارهای مردونه رو نمیکنم، مثلا یه کلید پریز درست کن، یه کلید پریز درست کنم از اولش بدتر، امتحان کردم دست به هر کار فنی بزنم خراب میشه. من اینجوریم. و قال تعالی افلم یسیرو فی الارض، آیا در زمین سیر نمی کنن؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، قلب ندارن که باش تعقل کنن. او آذان یسمعون بها، یا گوش ندارن که بشنون. پس ببین آدم باید یک کدوم از این دوتا باشه، یا خودش اهل تشخیص باشه یا دستش در دست اهل تشخیص باشه. دیگه سومی اگه باشه باطله، به فنا میره، مسیرش غلط. فانها لا تعمل ابصار، چشمشون کور نیست، لکن تعمل قلوب التي في الصدور، قلب هایی که در سینه هاشونه کوره. از اینجا معلوم میشه که مقصود قرآن از قبل قلب چیه؟ قلب، این قلب که چشم نداره که، میگه قلبشون کوره. این قلب چیه که کوره؟ معلومه این قلب خودش احساس داره، چشم داره، گوش داره، مدرک، ادراک کننده است. این آیات همان گونه که میبینی تستعمل العقل، عقلت کجا استعمال میکنه؟ فل علم الذي يستقل الانسان بالقيام عليه بنفسه، در علمی که اگر انسان بهش قیام کنه مستقل میشه، میره جلو. و سمع به چی میگه قرآن؟ سمع فل ادراک لذی یستعین و فیه به غیره ما سلامت الفطره، در اون ادراکی که اگر ازش استفاده کنه سالم میمونه. و قال تعالی و من یرقب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هر کس از ملت ابراهیم رو برگردونه سفیه. پس در فرهنگ قرآن کی سفیه؟ این سفیه. چرا؟ چون ملت ابراهیم دستورالعمل رشد این دانه است. حالا من اگه نخواستم این دانه رشد کنه، خب سفیه هم دیگه، لذا کسی که از دین رو برگردونه سفیه. وقد مر ان الايه، این آیه عکس نقیض این جمله است، العقل ما عبد به الرحمن. خیلی جالبه ها، یعنی من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. اینو جابجاش کنید میشه چی؟ اینو جابجاش کنید، اگه یه کمی دقت کنید، اینجا اگه تخته داشتیم براتون نشون میدادم که عکس نقیض این میشه العقل ما عبد به الرحمن. عقل اونیه که رحمان باش عبادت بشه. پس عقل در فرهنگ قرآن کیه؟ العقل ما عبد به الرحمن. عقل اینه، عقل اونه که انسانو به عبادت بکشه، نه اونی که انسانو به جای دیگه بکشه. بچه عاقلیه، چطور؟ یه برج ساخته، 30 سالشه ماشالله یه برج داره، این خیلی عاقله. فقط تبینم این جمعی ما ذکرنا، از همه اینا که گفتیم معلوم شد که ان المراد بالعقل، منظور از عقل در سخن خدای تعالی، الادراک الذی یتم للانسان مع سلامت فطرته، ادراکی که با سلامت فطرت کامل میشه. و بهی از هر و معنا قوله سبحانه کذالک یبین لکم آیاته لعلکم تعقلون، فبالبیان یتم العلم والعلم مقدمه للعقل و وسیله. با این توضیحی که دادیم علمم کامل میشه، علم مقدمه عقل و وسیله عقله. آخرش هم فرمود تلک الامثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. روایاتی در مورد همین مسائل احکام که اینجا در این بخشا گفته شده ذکر کرده، این روایت زیادیه، همشون روایت احکامه که ما دیگه از اینا میگذریم، میرسیم به صدر بحث آینده. این بحثی که الان میخواد شروع بشه دیگه برای هفته آینده انشالله ما انجام میدیم، درباره زنه. عنوانش هست که بحث علمی درباره زن، جواب یک سلسله از شبهات موجود در جامعه رو تو این بحثشون داد درباره زن، که زن چگونه بوده، اسلام چه شرایطی رو براش فراهم کرده، در امت‌های دیگه چگونه بوده، که انشالله ما اینو حتما در جلسات آینده بحثشو مطرح میکنیم، چون من یقین دارم که در آینده شما یکی از مطالبی که حتما باید که بهش آگاه باشید همین بحثه. انشالله ما این بحث طولانی هم هست فکر کنم. توی این کتاب ما صفحه 265 بله، یعنی در تتمه همین آیات 242 که تموم میشه، قبل از پرداختن به آیه 243، آیه 243 اینه که علم تر الالذین خرجو من دیارهم و هم اولوف. این از صفحه 265 تا 282، 18 صفحه است که ما انشالله اینم میگیم و دیگه فکر کنم اگه برسیم فقط اینو تموم بکنیم دیگه میره برای سال آینده، که اگه ما باز بودیم در خدمت سال آینده که شب ادامه بکنیم. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فرق لغویش که معلومه، ولی در فرهنگ قرآنی قلب مرکز، قلب یعنی جان انسان، قلب خود آدمه، یعنی اون مرکز وجود انسانیه، از این جهت بهش میگن قلب، که دائما در حال زیر و رو شدنه. وقتی از این حیث بهش نگاه میکنی میشه قلب، از این حیث که دائما با هر وارداتی داره تغییر میکنه، چون قلب یعنی زیر و رو شدن. این قلب چون هر واردی که بهش وارد میشه تغییرش داره میده، این در حقیقت یه تعبیر بسیار لطیفی از همون حرکت جوهریه. انسان دائما با هر لحظه ای از لحظات که برش میگذره، آنچه که میبینه، آنچه که میشنوه، باطن آنچه که میخوره، نیت هایی که از ذهن خودش عبور میده، همه اینا داره میریزه تو جان خودش. ازا دائما انسان در حال سیرورته. به همین خاطر قرآن کریم یه تعبیر لطیفی داره. اون تعبیر لطیف اینه که میگه الیه المصیر با صاد. اینا چی ترجمه میکنن؟ میگن مسیر یعنی مسیر با سین، مسیر میدون امام حسین تا انقلاب. این مسیر با صاد از فعل ساره است. ساره یعنی دگرگونی. مسیر مصدر میمیه، یعنی زیر و رو شدن. الیه المصیر یعنی انسان دائما در حال زیر و رو شدنه. الیه المصیر، غایت این زیر و رو شدن خداست، در نهایت به اون نقطه خواهد رسید. اون وقت از این حیث وقتی به انسان نگاه میکنی، انسان میشه قلب. اما وقتی فقط از جنبه ادراکی بهش نگاه میکنی، میشه عقل. عقل اون جنبه ادراکیه، ادراکه، قوه مدرکه باطنیه، بهش میگه عقل.
بحثی هم قبلا داشتیم، فرمودید که یه جا علامه اومدن صفحه 151 عقل عملی و نظری و جواب این شبه گفتن.
بله بله،
فرمودن که عقل نظری اینا رو میفهمن، اما
بله بله، در حقیقت همین بحثی که امروز گفتیم یه خلاصه از اون بحث بود که قبلا مفصل گفتیم، که جواب این شبهه که آیا اگر انسان عقلشو به کار بندازه خودش خوب و بد رو نمیفهمه، جواب این شبهه اینه که عقل تنها نیست. اون که خوب و بد رو میفهمه عقل عملیه. عقل عملی هم در کنار و تحت تأثیر قوای دیگه‌ای به نام شهوت و غضبه، که اگر شهوت و غضب طغیان میکنن، عقل عملی رو در اختیار خودشون میگیرن، لذا ملاک خوب و بد عوض میشه. عقل تنها یه چیزی رو خوب میدونه، عقل شهوت زده یه چیز دیگر رو خوب میدونه. عقل شهوت زده میگه من باید صاحب همه امکانات باشم، ولو مردم رو زیر پای خودم له کنم. اینا عقل این حکم رو صادر میکنه، منتها عقل تحت تأثیر شهوت. انبیا کاری که میکنن اینه که در وجود انسان تعادل ایجاد میکنن، شهوت و غضب سر جای خودشون میشینن، عقل آزاد میشه. عقل آزاد شده میفهمه. این همون فرمایش پیغمبر خداست که میگه العقل ما عبد به رحمان، اینو بهش میگن عقل. این عقل، بله، اگر عقل به عبادت کشون شما رو عقله، بلا نیست، بلا عقل شهوت زده است. ببینید در مورد مسئله تکامل، ما باید اینو بدونیم که اصلا مسئله تکامل یه نظریه است. نظریه به چیزی میگن که یه نفر یه چیزی رو میگه ولی هیچ اثبات علمی براش نداره. ما تا به امروز هیچ اثبات علمی برای نظریه تکامل نداریم. به همین خاطر پیش میگن چی؟ میگن نظریه تکامل. نظریه به چیزی گفته میشه که یک کسی یه نظری میده، اگر اثبات علمی بشه دیگه بهش نمیگن نظریه. ما الان هیچ سندی حاکی بر این که این نظریه یک قاعده علمی است نداریم، لذا بهش نمیگن قانون تکامل، بهش میگن نظریه تکامل. و همین خاطر چیزی که اثبات نشده احتیاج به رد هم نداره، اثبات نشده که رد شد. بله درست، بله درسته. این تو روایت هم هست که اگر مؤمن وارد یک مسجدی بشه و فقط تو اون مسجد یه نفر مؤمن وجود داشته باشه، این مؤمن به سمت اون میل میکنه. یه روایت خیلی مفصلی در مورد روح هست که خیلی جالبه. یه جایی موقع من یه شعر مفصلی براش گفتم از فرمایشات علامه، الان عبارتش یادم نمیاد ولی همین عنوانشه، که میگه وقتی مؤمن وارد یه جایی میشه، اولین چی در مصباح الشریعه است، در مصباح الشریعه است روایتش. حالا الان اون کلمه که میخوام یادم نمیاد که چه تعبیری حضرت به کار میبره، ولی فرمایش اینه. این به خاطر اتحاد دیگه، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود رو کند. لذا یه دستن که از ازل عشق امام حسین رو داشتن تا ابدم دارن. از ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، بوده پیش از گل من سرخوش جامش دل من. باد میگه اینو، بوده پیش از گل من سرخوش جامش دل من. منتها خب انسان دارای دو تا قوه است، یکی قلب یکی عقله، که شریعت اسلام مؤید عقله. اگر انسان دلش به یه مطلبی حکم کرد، نباید حکم قلبو بهش اهمیت نده، باید احساس کنه که یه چیزی هست، بعد با عقل تطبیقش کنه. بهترین حکم اونیه که قلب و عقل همدیگر رو تایید کنن. مثالش اینه که مثلا شما یه سخنرانیو میبینی اصلا از این خوشت نمیاد، این حکم قلب شماست، بعد میشینی پای صحبتش میبینی بابا داره اصلا یه حرفایی میزنه که خلاف ملاکای اسلام و قوانین اهل بیت عصمت دارد، اینجا عقلت هم تاییدش میکنه. این دوتا با هم همراه میشن، این دیگه قطعا خطا نه، بهترین حالت اینه. ولی نمیشود حکم قلبو نمیشه بذاریش کنار، نمیشه یه جایی نمیشه به تنهایی بهش حکم کنی. مثلا قلب شما من میاد از اون بعد میاد خواهی با موش بزنید تو چونه من، اینجا باید که در عقل و شرع هم مراجعه کنید، شرع هم اجازه میده شما با موش بزنید تو چونه من، اینجا شرع اجازه به شما نمیده. بهترین حالت اونه که قلب و عقل انسان با هم دیگه همراه بشن. بالاخره یه داستانی هست دیگه، شما الان میری پای یه منبری میبینی خوشت اصلا نمیاد از اون سخن، دیگه هر چقدر بشینی نمیتونی از این استفاده کنی. یه چیزی هست ولی قانونی براش نداری، نمیدونی پشت پرده چیه. البته اجازه نداری بری جار بزنی که من نمیدونم چرا از این آدم بدم میاد، این دیگه شرط تایید نمیکنه که آبرو اون حالا ببرم، حالا معلومه شاید قلب من اشتباه کرده باشه، ولی انقدر میتونم از حکم قلبیم استفاده کنم که پای این منبر نرم. ولی حالا اینکه این حکم قلبه، ممکنه بعد یه جایی دلیلش هم پیدا کنی، یهو میبینی بابا این یه آدمی که خودش برف خودش عمل نمیکنه، بعد میفهمی چرا قلبت چرا قرمز میزنه.
میشه یه موقعی به جایی برسه طرف با بندگی و قلب و عقل مطابق.
بله همینطوره میشه، اصلا اینا دوتا چیز نیستن، چون در خارج یه حقیقت بیشتر نیست، دوتا قوه ادراکن که دارن یه حقیقت رو درک میکنن.
اون تو عقل تربیت نشده است.
خب بله، هیچ کدوم تربیت نشدن. قلب گرفتار حواست. ممکنه الان من یه سخنرانو ببینم ازش بدم بیاد، چرا؟ چون خودم هوای نفس دارم، بدم میاد ازش چون این خیلی خوب صحبت میکنه، اینجا من گرفتار هوام، این دیگه حکم قلب نیست، حکم شهوت.
قلب با خودسازی بالا میره.
اصلا همینه الان مثالی که عرض کردم همینه. ببین الان من یه سخنرانو میبینم بدم میاد ازش، چرا؟ چون میبینم مردم دورش جمع شدن، هم رشته منم هست دیگه، حسادت بهش میکنم، این دیگه حکم قلب نیست، این حکم هواست، هوا داره حکم میکنه. اما اگه من خودمو ساخته باشم در قید بند هوا نباشم، اینجا قلبم وقتی از این سخنران بدش میاد به خاطر هوای نفس خودم نیست، این یه چیزیه که این بدش میاد. اون چیز چیه؟ ریشه در هوا داره یا ریشه در خدا داره؟ برای همینه که میگیم ما چون نوعاً گرفتار هوای نفس هستیم، بهتره که احکام قلبی و احکام عقل و شرع و اینا رو با هم دیگه میزان کنیم، ببینیم آیا شرع به ما اینجا چه اجازه ای میده. قوه واهمه در حقیقت از عقل شبیه به عقله، ولی احکام وهمی صادر میکنه نه احکام عقلی. عقلش وقت خطا نمیکنه، اما قوه واهمه خطا میکنه. به عنوان مثال اگه بخوای بفهمی قوه واهمه چیه، قوه واهمه اینه: شما اگه توی خیابون روی خط کشی وسط خیابون را بری، چند درصد احتمال داره که از روی خط کشی بیفتی؟ هیچ. درسته؟ حتی میتونی رو خط کشی بدویی، نمیتونی؟ حالا اگه همین خط کشی و این انقدر جا رو ببرن بالای یه صخره، یه چوبی بذارن از این ور کوه به اون ور کوه به اندازه انقدر خط کشی، میتونی از روش عبور کنی؟ قدم اولی که برداری، قدم دومی که برداری چی میشی؟ میافتی پایین. اونی که شما رو میندازه از اون بالا پایین قوه واهمه است. قوه واهمه اونیه که به جای نمک پودر لباسشویی میریزی تو غذا، فکر میکنی نمکه، قوه واهمت بهش حکم نمک رو میده، میریزی تو میافتی. این بهش میگن قوه واهمه، برای که ما عرفش کنن اینو میگه. قوه واهمه محل جولان شیطان، شیطان اینجا جولان میده. مثلا شیطان میگه فقیر میشی، صدقه نده، قوه واهمه است. بله قوه واهمه است.
عقلش فقط نمیگه اینو؟
نه عقل نمیگه.
عقل مباحث
عقل اگه قوت پیدا کنه قوه واهمه رو تسخیر میکنه، دیگه احکام وهمی صادر نمیشه. شیطان محل کارش تو احکام وهمیه، میگه فقیر میشی، آینده‌ای در کار نیست، آینده جز یه توهم بیشتر نیست، خود آینده خودش توهمه، مثل گذشته که توهمه. حقیقت چیه؟ حقیقت این لحظه‌ای که شما توش هستی. گذشته که گذشت، آینده هم که نیومده. آینده‌ای که نیامده چه تلاشی من باید برای آینده بکنم؟ من یه وظیفه الان دارم. به همین خاطر پیغمبر خدا فرمود از دنیا ساعه، دنیا یه لحظه است، همین لحظه که تو توش هستی فجعل ها طاعتن، اینو به طاعت سپری کن، این یه لحظه رو. اونی که قوه واهمه نداره اینو میگه، اما اونی که قوه واهمه داره میگه همش به فکر فرداست، همش غم گذشته رو داره، ترس آینده رو. اما اولیای خدا چون قوه واهمه ندارن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه غم گذشته رو دارن نه ترس آینده رو. آینده ای نیومده. کدوم روز من گرسنه نموندم؟ من 44 سالمه، هیچ وقت از گرسنگی تا حالا که نمردم، چون الان زنده‌ام، اینم سندش. از تشنگی هم نمردم چون الان زنده‌ام، از مرضم هم نمردم چون الان زنده‌ام، همیشه هم یه سقفی بالا سرم بوده. خب میگه پس این زندگی آینده من مثل همین زندگی گذشتمه دیگه، پس چه قصه منو بر آینده دارم؟ و همونجوری که من زندگی کردم فرزندم هم همونجوری زندگی خواهد کرد، تو چه حالا بشینم قصه بچه هم بخورم؟ اینا در فرهنگ توحید اصلا این چیزا راه نداره. من تو در فرهنگ عامه جامعه چرا همه مردم من جمله خود بنده، ما همه یا نگران گذشته ایم یا آینده، قصه گذشته رو می‌خوریم یا نگران آینده. فرهنگ ما فرهنگ اسلام که نیست.